صبحانه با خبر امروز. بیم و امیدهای بحران کرونا در جهان. ووهان آرام آرام از قرنطینه خارج می شود. یک مقام ایرانی می گوید کرونا از اوایل بهمن ماه به این کشور رسیده بود. نگرانی تازه مسئولان قضایی کشورهای جهان برای مقابله با انتشار ویروس کرونا در زندانها چه باید کرد؟ و سرزمین رویاها نمایشگاه ترکیبی شیرین نشاط درباره زندگی روزمره در آمریکا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبری دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم. بحران جهانی کرونا همچنان ادامه دارد. تعداد بیماران از 620 هزار تن فراتر رفته و نزدیک به 30 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. از جمله بیش از 2500 تن در ایران. البته همه خبرها بد نیست. تا کنون نزدیک به 140 هزار بیمار بهبود یافتند و از همه مهمتر شهر ووهان چین خاستگاه اولیه بیماری پس از 2 ماه از قرنطینه خارج شده. همزمان تلاش‌ها برای تولید واکسن و داروی بیماری کووید 19 هم ادامه دارد. در این میان شفافیت و عدم پنهانکاری نقش بسیار مهمی در مهار مشکل داشته. به تازگی یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران اذعان کرده که ویروس کرونا از اوایل بهمن ماه وارد ایران شده بود، موضوعی که چند مقام فعلی و پیشین دیگر هم به آن اشاره کرده بودند، اما هر بار به سرعت تکذیب شده بود. چرا مسئولان ایرانی در تایید ورود ویروس به ایران تعلل کردند؟ دلیل این پنهانکاری‌ها و امنیتی شدن هر موضوعی، حتی چیزی که با جان میلیون‌ها ایرانی مرتبط است، چیست؟ آیا صرفاً نشانه ای از سوء مدیریت است یا فراتر از آن؟ بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
ویروس کرونا از اوایل بهمن وارد ایران شده، یعنی حدود 1 ماه پیش از اعلام رسمی پس از مرگ یکی از مبتلایان در شهر قم. این را علی اکبر حق دوست معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد و از تشخیص دیرهنگام بیماری در ایران سخن گفت، در حالی که پس از اعلام دیرهنگام هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هدف از اعلام شیوع کرونا در ایران را پایین آوردن نسبت مشارکت در انتخابات پارلمانی روز دوم اسفند دانست.
سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
در همین حال آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است و وزارت بهداشت هر روز آمار رسمی را اعلام می کند.
باز هم به هر حال در داده هایی که ما داریم ظرف 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنانمون که ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند رو از دست دادیم و با احتساب جمع 139 نفر این عزیزان ما تا امروز 2517 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم.
آماری که بسیاری در آن تشکیک می‌کنند، از جمله با توجه به تفاوت بسیار زیاد آن با آمار مقامات محلی، از جمله اینکه دبیر کل کمیته مراقبت و درمان کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرگ 600 تن مبتلا به این ویروس تنها در استان خراسان رضوی خبر داده. آماری که باعث شده کمیته مقابله با ویروس کرونا از تمدید محدودیت‌های ایجاد شده تا 20 فروردین خبر دهد.
تمام محدودیت‌هایی که تاکنون اعلام شده، این محدودیت‌ها تا 20 فروردین جاری خواهد بود.
محدودیت‌های اعلام شده برای کاهش ترددها، از جمله کاهش سفرها که به نظر می‌رسد به مذاق برخی خوش نیامده، از جمله در این فیلم منتشر شده در فضای مجازی که ضرب و جرح مأمور پلیس را در استان ایلام به دست یک معترض نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل رئیس جمهوری ایران از سختگیری بیشتر طی روزهای آینده خبر می‌دهد.
و حالا اگر کسی هم بخواد این رو اجرا نکنه، این بار یه مقدار سختگیرانه باش برخورد میشه، جلوش گرفته میشه اگر بخواد مقاومت کنه، اگر بخواد گوش نکنه، خب مجازات هایی براش در نظر گرفته شده.
آمار رسمی ابتلای نزدیک به 650 هزار نفر در جهان را به ویروس کرونا نشان می‌دهد، در حالی که آمریکا خود را برای روزهای دشوارتر آماده می‌کند. در اروپا شمار جانباختگان از مرز 20 هزار تن گذشت. در شهرهای مختلف اروپا هر روز تدابیر برای قرنطینه عمومی سختگیرانه‌تر می‌شود و شهروندان خانه‌نشین به ابتکاراتی برای سرگرمی خود و همسایگان دست می‌زنند، از جمله اینجا در پاریس. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مرتضی درویش‌پور همراه ماست، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای درویش‌پور، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی در مباحثی که مستقیم با جان همه مردم در ارتباطه به دروغ و تکذیب متوسل میشن؟
ببینید، اولا کشوری که دموکراتیک باشه شبانه روز اطلاع رسانی میکنه، شبانه روز سعی میکنه اعتماد بین خودش و مردم رو تقویت بکنه، اما کشورهای دیکتاتوری در این زمینه اصولا هراس دارن از واکنش افکار عمومی، بنابراین سعی میکنن با پنهانکاری و توسل به دروغ در واقع آرامش رو حفظ بکنن. بنابراین جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی که میتونه زهری باشه برای جامعه، اگر در کشورهای دموکراتیک از طریق افزایش اعتماد بین مردم و دولت و حکومت صورت میگیره، در کشورهای دیکتاتوری درست برعکسه، از طریق مخفی‌کاری هرچی بیشتر. و اون هم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حتی اگر با چین مقایسش کنیم، چین اگر در اوایل دروغ‌های سنگینی گفت، کتمانکاری کرد و لطمات سنگینی رو وارد کرد بر خودش و جامعهش و جهان، اما بعدن فهمید که این روش کار نمی‌کنه. اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه ما در حوادث سقوط هواپیما، در برخورد به خیزش آبان و سرکوبش و غیره دیدیم حکومتی است که اصولا مبتنی بر دروغ هست، یعنی گویا قاعده در این حکومت دروغگویی است و مگر اینکه خلافش ثابت بشه. از این نظر مهمترین روش کنترل جامعه رو و جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی رو دروغگویی و کتمانکاری می‌دونه.
آقای درویش‌پور، به غیر از دروغ و تکذیب، تقریبا همه مباحث در جمهوری اسلامی باش برخورد امنیتی میشه، از نقطه نظر شما این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این که حتی مسئله کلن که امنیتی کردن برای که نگرانی از شورش‌های اجتماعی اساساً، البته ما الان در لحظه حاضر مستقیما با واکنش یک شورش اجتماعی روبرو نخواهیم شد، چون من قبلا هم اینو گفته بودم، این مسئله که نه ویروس کرونا نفس تجمع رو با هراس تولید کرده، بنابراین ما شاهد این نخواهیم بود که در کوتاه مدت یک همچین اتفاقی بیفته، اما در دراز مدت میتونه اوج نارضایتی و در واقع ریزش از طرفدارای حتی حکومت رو چنان شدید بکنه که در واقع به محض پایان یافتن دوران کرونا بتونه نارضایتی‌های اجتماعی انفجاری، حالت انفجاری به خود بکیره. از این نظر امنیتی کردن این ماجرا برای حکومت، هم برای مقابله با انفجار اجتماعی بعدی است، هم به نظر من یک نوع اقتدار نمایی است. یعنی در کشورهای دموکراتیک نظام کارشناسی برجسته میشه، حرف متخصصان اصل هستش، تو جامعه ما حرفای متخصصان بی ارزش تلقی میشه و در واقع حکومت سعی میکنه با امنیتی کردن ماجرا سلطه کاملش رو حفظ بکنه و در واقع از این ماجرا برای تحکیم اقتدار سیاسی ضربه خورده و لطمه خورده خودش استفاده.
اشاره کردیم به اقتدار سیاسی. الان در جمهوری اسلامی هر کدوم از مقامات در مورد کرونا یک مبحث جدیدی رو مطرح میکنن. فکر میکنید این بیماری یا این ویروس آیا میتونه به اتحاد نیمبندی که درون نظام وجود داره لطمه بزنه؟
نه، قطعا اینا رو به هم نزدیکتر میکنه. درجه دروغگویی در واقع و بی‌آزرمی که امروز آقای روحانی نشون میده در همصدایی مطلق با آقای خامنه‌ای، آنقدر چشمگیر و گسترده است که شاید در هیچ دوره‌ای ما شاهد اون نبودیم. اصولا میتونم بگم در سطح جهانی بیماری کرونا طبیعتاً فاصله های سیاسی، شکاف بین احزاب گوناگون و جریان های مختلف رو کمرنگ‌تر کرده و نوعی زمینه اقتدار رو بیشتر کرده. حکومت اسلامی فکر میکنم الان از این فرصت استفاده میکنه در کوتاه مدت یک پارچه تر عمل بکنه، ولی در دراز مدت مطمئنم شکاف های اجتماعی و نارضایتی های اجتماعی به مرحله خیلی بحرانی تری خواهد رسید و از این نظر حکومت سعی میکنه با قاطعیت و امنیتی با این ماجرا روبرو بشه.
مرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. همه‌گیری ویروس کرونا در جهان به مشکل قدیمی دامن زده و مسئولان قضایی رو نگرانی کرده. نگرانی از شیوع این ویروس در زندان‌ها و شورش و فرار زندانیان. در چند کشور دنیا از جمله برزیل، کلمبیا، ایتالیا و ایران گروهی از زندانی‌ها شورش و فرار کردند. از جمله گروهی از زندانیان در خرم‌آباد و سقز فرار کرده و گروهی دیگر در زندان‌های فشافویه تبریز و علیگودرز دست به شورش زدند. همزمان مقام‌های جهانی و فعالان حقوق بشر خواستار آزادی یا مرخصی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر در روزهای اخیر همه را شگفت زده کرده. فرار زندانیان از زندان سقز کردستان. گفته می شود 80 نفر از آنها از بند جرایم مواد مخدر فرار کردند، ولی تعدادی دوباره دستگیر شدند. یک روز قبل از سال نو هم 23 زندانی از زندان پارسیلون خرم‌آباد فرار کردند که از وضعیت آنها خبری در دسترس نیست. مقام ها می گویند هیچ یک از آنها زندانی خطرناک نبودند. یا این تصاویر از شورش در زندان تبریز که در آن صدای گلوله هم به گوش می‌رسد. در زندان‌های علی گودرز و فشافویه هم زندانیان شورش کردند.
زندان.
همه به یک دلیل، نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا در محیط‌های متراکم زندان. سخنگوی قوه قضاییه در اواسط اسفند ماه از مرخصی عده زیادی از زندانیان خبر داد.
54,000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. و اشاره بکنم که در این قصه بهداشت و تأمین امنیت و سلامت زندانیان اقدامات بسیار خوبی با همکاری وزارت ارشاد انجام شده.
یکی از زندانیانی که به مرخصی آمده نازنین زاغری است که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد. او با پابند الکترونیکی قابل ردیابی امکان مرخصی پیدا کرد. مایکل وایت زندانی آمریکایی هم که سابقه ابتلا به سرطان را هم داشته، دیگر زندانی غیر ایرانی است که به مرخصی آمده. آقای وایت به دلیل داشتن علائم کرونا حالا در بیمارستانی بستری شده. گفته می شود او در زندان به ویروس آلوده شده بوده. آزاد نشدن زندانیان سیاسی یا به قول مقام‌های ایرانی زندانیان امنیتی باعث انتقادات زیادی شده.
ما زندانیان همشون برامون سلامتشون اهمیت داره، امنیتی و غیر امنیتی نداره و میتونم ادعا بکنم که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی به مراتب مناسب‌تر از شرایط نگهداری سایر زندانیان هست.
از زندانیان محیط زیستی فقط یکی از آنها یعنی عبدالرضا کوهپایه به مرخصی آمده. شورش و فرار زندانیان در دیگر نقاط جهان هم رخ داده. مثلا اینجا در زندان شهر مودنا در شمال ایتالیا شورشی رخ داد و 3 نفر هم کشته شد. خانواده های نگران زندانیان در مقابل زندان جمع شدند. بدترین نمونه شورش در زندان مرکزی بوگوتا پایتخت کولومبیا رخ داد با 23 کشته. زندان های کشورهای آمریکای جنوبی اغلب درگیر شورش زندانیان هستند. حالا هم ویروس کرونا علت این شورش ها شده. در بیشتر زندان‌های برزیل هم شورش‌های مشابهی رخ داده. شباهت این زندان‌ها به زندان‌های ایران تراکم زیاد زندانیان است. موضوعی که این زندان‌ها را به یکی از خطرناک‌ترین محیط‌های ابتلا به ویروس تبدیل کرده. اینجا زندانی در آمریکاست. روی دیگر سکه اما خطر آزاد کردن زندانیان با جرایم سنگین و ورود آنها به جامعه است. زندانیان که می توانند در میان بحران حاضر در جهان بحران دیگری ایجاد کنند. مشکلی که حالا آمریکا هم با آن دست به گریبان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر. آقای نایب هاشم، تا کنون درباره شیوع ویروس کرونا در زندان فشافویه و اوین گزارش های منتشر شده. دولت ایران تا کنون چه تدابیری برای کنترل این ویروس در زندان ها داشته؟
تدبیری که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده حدود بیش از یک ماه پیش این هستش که تعداد زندانیان رو یه مقدار مرخصی بدن و بعضی از زندانیان رو که کمتر از 5 سال زندان دارن آزاد بکنن، ولی از اون زمان تا کنون حدود 250 برابر شدن تعداد کسانی که مبتلا هستن به بیماری کرونا و یا اینکه در اثر اون لطمه دیدن. و خب این بسیار بخشنامه‌ای هستش که به روز نشده. یکی از توصیه‌هایی که سازمان بهداشت جهانی داره در مورد برخورد با مسئله کرونا در زندان‌ها این هستش که باید به روز باشه اقداماتی که انجام میشه، و متاسفانه تغییراتی که انجام شده حد اقلی بوده در این فرصت، و خب ما شاهد این نیستیم که تعداد زندانیان بیشتری که باید قاعدتا در این شرایط آزاد بشن یا مجازات جایگزین بشه یا حداقل مرخصی به اونها داده بشه. وضعیت در زندان ها شبیه در واقع میشه انکوباتور یا وضعیت در واقع کشت هست برای ویروس و میکروب، و خب مثل شرایط کشتیه که الان در ساحل یا کشتی هایی هستش در سواحل مختلف الان لنگر انداختن، درون اونها تعداد کسانی که مبتلا شدن فوق العاده بالا هست، افراد در زندان در تماس مکرر و مداوم با یکدیگر هستن و از این شرایط ویروس به بهترین شکل میتونه استفاده کنه و توزیع بشه در میان زندانیان، و تدابیری که در زندان باید انجام بشه مانند تدابیری که در خارج از زندان باید انجام بشه بر مبنای قواعد نلسون ماندلا، و دیده نمیشه که چنین اقداماتی رو مقامات جمهوری اسلامی، مقامات در واقع زندانبانان در رابطه با زندانیان انجام داده باشن تا کنون.
آقای نرباشه، به چند تا نکته اشاره کردید. یکی اینکه سازمان بهداشت جهانی میخواد که بروز باشه، من نمیدونم یه تفسیر کوچیک از این بروز بودن اگر میشه لطف کنید به ما بگید.
میدونید خب در یه زمان خیلی کوتاهی خب شرایط در تمام دنیا فوق العاده تغییر که پیدا کرده و باید تمام در واقع ارگان ها خودشون رو تطبیق بدن با این وضعیت، و خب بسته به حتی روز وقتی که ما میبینیم که 20%، 30%، گاه 50% تعداد مبتلایان افزایش پیدا میکنه شرایط رو عوض بکنن، و خب این دیده نمیشه در زندان های جمهوری اسلامی، و نه تنها در مورد زندان، در همه موارد هست. مثلا فرض کن من که پزشک هستم، تا قرار بودش تا یه مدتی مثلا تا پایان سال نسخه ها به صورت الکترونیک بشه، ولی مسئله کرونا باعث شد که این مسئله خیلی سریع انجام بشه، ظرف چند روز کاری که در یک سال انجام میدن انجام بدن. باید به سرعت در واقع با شرایط خود رو تطبیق داد، و خب آنچنان لختی وجود داره در دستگاه‌های نظام که چنین چیزی رو در مورد این مسئله خطیر که میتونه فاجعه باشه، یعنی اگر که در زندان‌ها شیوع پیدا کنه مسئله کرونا و دامنگیر بشه، در واقع برای سال‌ها این مسئله جزو یکی از دیگر مسائلی که جنایت علیه بشریت تلقی میشه به پای مسئولان قوه قضاییه نوشته خواهد شد.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و مدافع حقوق بشر. همزمان با اوجگیری انتشار ویروس کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بسته 2 تریلیون دلاری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا رو امضا کرد. اما رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بیماری همه‌گیر کرونا باعث شده جهان وارد رکود اقتصادی بشه. احمد علوی کارشناس اقتصادی همراه ماست. آقای علوی، کار کردیم بسته‌های محرک اقتصادی در شرایط فعلی چیه؟
در شرایط رکود فعلی که به ناگهانی هم حاصل شده، طبیعی است که چرخه گردش سرمایه مختل میشه. بنابراین میباید این بسته ها آماده بشه که این ترمیم بشه، این چرخه، و هرچند به شکل محدود یا ناقص به کار خودش ادامه بده، و الا اقتصاد امریکا و به تبع سایر کشورها که وضعیت شبیه امریکا را خواهند داشت دچار رکود عمیق میشه، و طبیعی است که در اون صورت امکانات برای نجات اون بسیار محدود هست و شاید ممکن نباشه. این بسته ها بنابراین تأثیر مثبتی خواهند داشت، و تأثیرش ابتداءً روانی است برای احساس امنیت برای بازیگران عرصه اقتصاد مانند مصرف کننده، سرمایه گذار، صاحبان مشاغل، ولی اثراتی که در عرصه واقعی خواهد داشت بستگی به این است که میزان این امکانات چقدر خواهد بود و تا چه اندازه دست دولت مردان و نهادهای اقتصادی باز است برای اینکه بتوانند از این بسته‌ها استفاده کنند.
آقای علوی، به ترمیم اقتصادی اشاره کردید. آیا این بسته های حمایتی میتونه چرخه اقتصادی آمریکا رو دوباره به حرکت در بیاره؟
اگر بگیم که به طور کامل میتونه این کارو بکنه، یک مقدار اغراق شده، اما همزمان نمیشه انکار کرد که این بسته ها دارای تاثیرات محدودی است و مانع این میشه که اون چیزی که به اصطلاح اقتصاددان ها سقوط سخت خوانده میشه واقع بشه در اقتصاد. مشکلات رو تا حدی ترمیم میکنه، نگرانی ها رو ترمیم میکنه تا حدی، تا شاید پس از توقف انتشار ویروس کرونا وضعیت کل نهادهای اقتصادی بازگشت بکنه به وضعیت پیش از کرونا، و در اون صورت که این بسته ها میتونه تأثیرات خودش به شکل محدود رو انجام داده. در غیر این صورت نمیشه انتظار داشت که همه مشکلات با این بسته ها حل بشه، کما اینکه ما اثراتش رو در بازار بورس هم میبینیم که با معرفی این بسته ها بازار بورس تا حدی آرام میگیره، اما بعد از اون بلافاصله دچار نوسان میشه و روند کاهنده پیدا میکنه.
البته این ویروس کرونا همونطور که میدونید ویروس جهانی شده و نه تنها آمریکا، کشورهای دیگه ای هم بهش درگیر هستن و مبتلا هستن. گفته شده که جهان وارد رکود اقتصادی شده. این رکود به نظر شما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
ابتداعا باید تعیین کرد تا چه زمانی انتشار این ویروس ادامه خواهد داشت. تا زمانی که انتشارش متوقف نشه نمیشه به دقت ابراز نظر کرد، ولی اگر شرایط همینقدر آسیب دیده باشه اقتصاد جهان و امریکا، میشه گفت که با این سکته‌ای که ایجاد شده در شرایط اقتصادی دست کم بین 6 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید تا وضعیت دوباره برگرده به دوره پیش انتشار این ویروس کرونا.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. اما درست در میانه بحران کرونا، گالری گودمن در لندن میزبان تازه ترین نمایشگاه آثار شیرین نشاط هنرمند ایرانی آمریکایی بود. نمایشگاهی به نام سرزمین رویاها که با استفاده از ترکیب عکس و فیلم سعی میکند روایتگر زندگی روزمره آمریکایی ها باشد. محمد عبدی سری زده به این نمایشگاه.
شیرین نشاط هنرمند ایرانی ساکن آمریکا که با عکس‌ها و فیلم‌ها و همچنین ویدیو آرت‌های خود به شهرت جهانی رسیده، تازه‌ترین نمایشگاه خود را با عنوان سرزمین رویاها در گالری گودمن در قلب لندن افتتاح کرده است. این نمایشگاه که در واقع نگاه نشاط به آمریکا یا به غرب را به نمایش می‌گذارد، از 62 عکس و 2 ویدیو تشکیل شده که به ثبت چهره‌های مردم اختصاص دارد.
اسم این نمایشگاه سرزمین رویاهاست. اولین کار شیرین با این مضمونه که زندگی در آمریکا امروز چه معنایی داره. این اولین باره که عکس و ویدیو رو در یک نمایشگاه ترکیب کرده تا به عنوان یک زن ایرانی که بخش عمده عمرش رو در تبعید تو آمریکا گذرونده، یک تجربه همه جانبه رو به مخاطب ارائه بده.
نشاط در ادامه دنیای خاص خود این بار به چهره های افراد مختلف از زن و مرد تا پیر و جوان و کودک چشم می دوزد و با لنز خود به ثبت مردمانی می پردازد که هر کدام رویاهای خاص خود را دارند. مسئله رویای این افراد در ویدیوها برجسته می شود، جایی که عکاس ایرانی به نام سیمین در واقع در نقش خود نشاط در خانه مردم را می زند تا از آنها عکاسی کند و به نوعی رویاهایشان را ثبت کند.
Can I help you? I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment to photograph people in their homes. I was just wondering if I can take your portrait. It'll only take a few minutes.
You're an artist?
I'm an art student.
Come on in.
Beautiful. Just come on more.
Okay.
Perfect. Thanks.
ویژگی‌های آثار نشاط از علاقه به فضای سیاه و سفید تا پرداختن به مسائل سیاسی و بررسی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را می‌توان در این آثار هم دید. آثاری که حضور موفقی از این هنرمند را در لندن پس از 2 دهه به ثبت رساند. محمد عبدی، لندن.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر ویژه‌نامه‌های نوروزی.
ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت در یکی از تحلیل‌ها و یادداشت‌هایی منتشر کرده پیامد عدم مدیریت بحران به بی‌اعتمادی عمیق میان مردم و حکومت اشاره کرده و نوشته که در سال 98 رویدادهای مختلفی در ایران پیش آمد. در همه این موارد نوشته تحلیلگر جهان صنعت مقام‌های حکومتی حرف درست و شفاف رو به مردم نزدن، در موارد بسیاری دروغ گفتند و این سبب شد که بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت وجود داشت عمیق‌تر از گذشته بشه. اشاره کرده این تحلیلگر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت که در این میانه بی‌اعتمادی عمیق میان مردم و حکومت ویروس کرونا هم در ایران شروع پیدا کرد که مردم باز هم مقام‌های دولتی و حکومتی رو مسئول می‌دونن که اونها حقیقت رو و واقعیت رو از ابتدا به مردم نگفتن. اشاره کرده برای نمونه تحلیلگر روزنامه جهان صنعت در ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه به این که قم قرنطینه نشد در روزهای اولی که اعلام شد که شناسایی شده به طور رسمی مواردی از ابتلا به کرونا در قم، تاکید کرده که چرا این پرسشی است که مردم مطرح میکنن که چرا قم قرنطینه نشد، دست کم برای اینکه روند شیوع ویروس کرونا در ایران روند کنتری باشه. و خود این روزنامه جواب داده، نوشته که دلیل اصلی عدم قرنطینه این هست که اگر از عنوان قرنطینه برای جای استفاده بشه و حالا هم برای استانهای دیگر استفاده بشه، دولت باید مایحتاج ضروری مردم رو در حد استانداردهای بین‌المللی آماده کنه و در خونش رو تحویل بده، ولی مقام‌های مسئول با این عنوان که قرنطینه مال عهد قدیمه و کارساز نیست از این کار امتناع میکنن، در حالی که در واقع امکان مالی این قضیه رو ندارن یا نمیخوان این هزینه رو انجام بدن. موضوع دیگری که ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت به اون پرداخته با عنوان اقتصاد پیکانی، چشمانداز اقتصاد در سال آینده هست. اشاره کرده این روزنامه در ویژه‌نامه نوروزیش که اقتصاد ایران در حال حاضر یک اقتصاد نحیف و بی ارتباط با اقتصاد دنیا هست، به همین دلیل از اون به عنوان اقتصاد پیکانی یاد کرده. اشاره کرده به این موضوع که در حال حاضر چشمانداز و امیدبخشی فراروی مردم ایران و اقتصاد ایران قرار نداره، به این دلیل که سیاست گذاری هایی که در ایران انجام میشه منافع ملی و اقتصاد در اون لحاظ نمیشه، بلکه بیشتر مبنای ایدئولوژیک داره و مقام‌های حکومتی بر اساس ایدئولوژی که به اون پایبند هستن تصمیم میگیرن که چه کاری بکنن و چه کاری نکنن. به همین دلیل نوشته که اقتصاد در سال آینده هم چشم‌انداز خوبی نداره. آقای محمود جامساز هم که اقتصاددان هست اشاره کرده که منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه به هیچ وجه محقق نخواهد شد. 150 هزار میلیارد تومان تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران کسری بودجه در سال آینده پیش بینی شده بود که ایشون به عنوان اقتصاددان گفته این موضوع شدیدتر خواهد شد و تأکید کرده که از زمانی که ویروس کرونا در ایران کشف شد، یعنی شناسایی شد، دست کم 2 هفته بعد این موضوع به طور رسمی اعلام شد و اون رو هم مسئولیتش رو متوجه مقام‌های حکومتی کرده و تأکید کرده که عدم شفافیت در حوزه اقتصاد باز هم به گسترده‌تر شدن فساد حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران دامن خواهد زد.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید. صبحانه با خبر امروز. بیم و امیدهای بحران کرونا در جهان. ووهان آرام آرام از قرنطینه خارج می شود. یک مقام ایرانی می گوید کرونا از اوایل بهمن ماه به این کشور رسیده بود. نگرانی تازه مسئولان قضایی کشورهای جهان برای مقابله با انتشار ویروس کرونا در زندانها چه باید کرد؟ و سرزمین رویاها نمایشگاه ترکیبی شیرین نشاط درباره زندگی روزمره در آمریکا. درود بر شما، صبحتون بخیر. با صبحانه با خبر دیگر در کنار شما هستیم. من رویا ملکی، به شما خوش آمد میگم. بحران جهانی کرونا همچنان ادامه دارد. تعداد بیماران از 620 هزار تن فراتر رفته و نزدیک به 30 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند. از جمله بیش از 2500 تن در ایران. البته همه خبرها بد نیست. تا کنون نزدیک به 140 هزار بیمار بهبود یافتند و از همه مهمتر شهر ووهان چین خاستگاه اولیه بیماری پس از 2 ماه از قرنطینه خارج شده. همزمان تلاش‌ها برای تولید واکسن و داروی بیماری کووید 19 هم ادامه دارد. در این میان شفافیت و عدم پنهانکاری نقش بسیار مهمی در مهار مشکل داشته. به تازگی یکی از مقام‌های وزارت بهداشت ایران از آن کرده که ویروس کرونا از اوایل بهمن ماه وارد ایران شده بود، موضوعی که چند مقام فعلی و پیشین دیگر هم به آن اشاره کرده بودند، اما هر بار به سرعت تکذیب شده بود. چرا مسئولان ایرانی در تایید ورود ویروس به ایران تعلل کردند؟ دلیل این پنهانکاری‌ها و امنیتی شدن هر موضوعی، حتی چیزی که با جان میلیون‌ها ایرانی مرتبط است، چیست؟ آیا صرفاً نشانه‌ای از سوء مدیریت است یا فراتر از آن؟ بیشتر در این موارد صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از ایلیا جزائری.
ویروس کرونا از اوایل بهمن وارد ایران شده، یعنی حدود 1 ماه پیش از اعلام رسمی پس از مرگ یکی از مبتلایان در شهر قم. این را علی اکبر حق دوست معاون وزیر بهداشت ایران اعلام کرد و از تشخیص دیرهنگام بیماری در ایران سخن گفت، در حالی که پس از اعلام دیرهنگام هم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هدف از اعلام شیوع کرونا در ایران را پایین آوردن نسبت مشارکت در انتخابات پارلمانی روز 2 اسفند دانست.
سحر پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا برین تو صف انتخابات وایسین، تو صف رای دادن وایسین، اونجا چنین هست، چنان هست، بیماری هست، مرض هست، ویروس هست.
در همین حال آمار مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است و وزارت بهداشت هر روز آمار رسمی را اعلام می کند.
باز هم به هر حال در داده هایی که ما داریم ظرف 24 ساعت گذشته 139 نفر از هموطنانمون که ابتلای قطعی به بیماری کووید 19 داشتند رو از دست دادیم و با احتساب جمع 139 نفر این عزیزان ما تا امروز 2517 فوت ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 رو در کشور ثبت کردیم.
آماری که بسیاری در آن تشکیک می‌کنند، از جمله با توجه به تفاوت بسیار زیاد آن با آمار مقامات محلی، از جمله اینکه دبیر کل کمیته مراقبت و درمان کرونا در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از مرگ 600 تن مبتلا به این ویروس تنها در استان خراسان رضوی خبر داده. آماری که باعث شده کمیته مقابله با ویروس کرونا از تمدید محدودیت‌های ایجاد شده تا 20 فروردین خبر دهد.
تمام محدودیت‌هایی که تاکنون اعلام شده، این محدودیت‌ها تا 20 فروردین جاری خواهد بود.
محدودیت‌های اعلام شده برای کاهش ترددها، از جمله کاهش سفرها که به نظر می‌رسد به مذاق برخی خوش نیامده، از جمله در این فیلم منتشر شده در فضای مجازی که ضرب و جرح مأمور پلیس را در استان ایلام به دست یک معترض نشان می‌دهد. شاید به همین دلیل رئیس جمهوری ایران از سختگیری بیشتر طی روزهای آینده خبر می‌دهد.
و حالا اگر کسی هم بخواد این رو اجرا نکنه، این بار یه مقدار سختگیرانه باش برخورد میشه، جلوش گرفته میشه اگر بخواد مقاومت کنه، اگر بخواد گوش نکنه. خب مجازات هایی براش در نظر گرفته شده.
آمار رسمی ابتلای نزدیک به 650 هزار نفر در جهان را به ویروس کرونا نشان می‌دهد، در حالی که آمریکا خود را برای روزهای دشوارتر آماده می‌کند. در اروپا شمار جانباختگان از مرز 20 هزار تن گذشت. در شهرهای مختلف اروپا هر روز تدابیر برای قرنطینه عمومی سختگیرانه‌تر می‌شود و شهروندان خانه‌نشین به ابتکاراتی برای سرگرمی خود و همسایگان دست می‌زنند، از جمله اینجا در پاریس. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
مهتاد درویش‌پور همراه ماست، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. آقای درویش‌پور، چرا مقامات جمهوری اسلامی حتی در مباحثی که مستقیم با جان همه مردم در ارتباط به دروغ و تکذیب متوسل میشن؟
ببینید، اولا کشوری که دموکراتیک باشه شبانه روز اطلاع رسانی میکنه، شبانه روز سعی میکنه اعتماد بین خودش و مردم رو تقویت بکنه. اما کشورهای دیکتاتوری در این زمینه اصولا حراس دارن از واکنش افکار عمومی، بنابراین سعی میکنن با پنهانکاری و توسل به دروغ در واقع آرامش رو حفظ بکنن. بنابراین جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی که میتونه زهری باشه برای جامعه، اگر در کشورهای دموکراتیک از طریق افزایش اعتماد بین مردم و دولت و حکومت صورت میگیره، در کشورهای دیکتاتوری درست برعکسه، از طریق مخفی‌کاری هرچی بیشتر. و اون هم جمهوری اسلامی ایران، یعنی حتی اگر با چین مقایسش کنیم، چین اگر در اوایل دروغ‌های سنگینی گفت، کتمانکاری کرد و لطمات سنگینی رو وارد کرد بر خودش و جامعهش و جهان، اما بعدن فهمید که این روش کار نمی‌کنه. اما جمهوری اسلامی ایران متاسفانه ما در حوادث سقوط هواپیما، در برخورد به خیزش آبان و سرکوبش و غیره، دیدیم حکومتی است که اصولاً مبتنی بر دروغ هست. یعنی گویا قاعده در این حکومت دروغگویی است، و مگر اینکه خلافش ثابت بشه. از این نظر مهمترین روش کنترل جامعه رو و جلوگیری از دستپاچگی اجتماعی رو دروغگویی و کتمانکاری می‌دونه.
آقای درویش‌پور، به غیر از دروغ و تکذیب، تقریبا همه مباحث در جمهوری اسلامی باش برخورد امنیتی میشه. از نقطه نظر شما این چه دلیلی میتونه داشته باشه؟
ببینید، این که حتی مسئله کلام که امنیتی کردن برای که نگرانی از شورش‌های اجتماعی اساساً، البته ما الان در لحظه حاضر مستقیما با واکنش یک شورش اجتماعی روبرو نخواهیم شد، چون من قبلا هم اینو گفته بودم، مسئله این که ویروس کرونا نفس تجمع رو با هراس تولید کرده، بنابراین ما شاهد این نخواهیم بود که در کوتاه مدت یک همچین اتفاقی بیفته. اما در دراز مدت میتونه اوج نارضایتی و در واقع ریزش از طرفدارای حتی حکومت رو چنان شدید بکنه که در واقع به محض پایان یافتن دوران کرونا بتونه نارضایتی‌های اجتماعی انفجاری، حالت انفجاری به خود بگیره. از این نظر امنیتی کردن این ماجرا برای حکومت، هم برای مقابله با انفجار اجتماعی بعدی است، هم به نظر من یک نوع اقتدار نمایی است. یعنی در کشورهای دموکراتیک نظام کارشناسی برجسته میشه، حرف متخصصان اصل هستش، تو جامعه ما حرفای متخصصان بی ارزش تلقی میشه و در واقع حکومت سعی میکنه با امنیتی کردن ماجرا سلطه کاملش رو حفظ بکنه و در واقع از این ماجرا برای تحکیم اقتدار سیاسی ضربه خورده و لطمه خورده خودش استفاده کنه.
اشاره کردیم به اقتدار سیاسی. الان در جمهوری اسلامی هر کدوم از مقامات در مورد کرونا یک مبحث جدیدی رو مطرح میکنن. فکر میکنید این بیماری یا این ویروس آیا میتونه به اتحاد نیمبندی که درون نظام وجود داره لطمه بزنه؟
نه، قطعا اینا رو به هم نزدیکتر میکنه. درجه دروغگویی در واقع و بی‌آزرمی که امروز آقای روحانی نشون میده در همصدایی مطلق با آقای خامنه‌ای، آنقدر چشمگیر و گسترده است که شاید در هیچ دوره‌ای ما شاهد اون نبودیم. اصولا میتونم بگم در سطح جهانی بیماری کرونا طبیعتاً فاصله های سیاسی، شکاف بین احزاب گوناگون و جریان های مختلف رو کمرنگ‌تر کرده و نوعی زمینه اقتدار رو بیشتر کرده. حکومت اسلامی فکر میکنم الان از این فرصت استفاده میکنه در کوتاه مدت یک پارچه تر عمل بکنه، ولی در دراز مدت مطمئنم شکاف های اجتماعی و نارضایتی های اجتماعی به مرحله خیلی بحرانی تری خواهد رسید و از این نظر حکومت سعی میکنه با قاطعیت و امنیتی با این ماجرا روبرو بشه.
مرداد درویش‌پور بود، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی. همه‌گیری ویروس کرونا در جهان به مشکل قدیمی دامن زده و مسئولان قضایی رو نگرانی می‌کرده. نگرانی از شیوع این ویروس در زندان‌ها و شورش و فرار زندانیان. در چند کشور دنیا از جمله برزیل، کلمبیا، ایتالیا و ایران گروهی از زندانی‌ها شورش و فرار کردند. از جمله گروهی از زندانیان در خرم‌آباد و سقز فرار کرده و گروهی دیگر در زندان‌های فشافویه تبریز و علیگودرز دست به شورش زدند. همزمان مقام‌های جهانی و فعالان حقوق بشر خواستار آزادی یا مرخصی زندانیان به خصوص زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
این تصاویر در روزهای اخیر همه را شگفت زده کرده. فرار زندانیان از زندان سقز کردستان. گفته می شود 80 نفر از آنها از بند جرایم مواد مخدر فرار کردند، ولی تعدادی دوباره دستگیر شدند. یک روز قبل از سال نو هم 23 زندانی از زندان پارسیلون خرم‌آباد فرار کردند که از وضعیت آنها خبری در دسترس نیست. مقام ها می گویند هیچ یک از آنها زندانی خطرناک نبودند. یا این تصاویر از شورش در زندان تبریز که در آن صدای گلوله هم به گوش می‌رسد. در زندان‌های علی گودرز و فشافویه هم زندانیان شورش کردند.
زندان.
همه به یک دلیل، نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا در محیط‌های متراکم زندان. سخنگوی قوه قضاییه در اواسط اسفندماه از مرخصی عده زیادی از زندانیان خبر داد.
54,000 نفر از زندانیان به مرخصی رفتن و اشاره بکنم که در این قصه بهداشت و تأمین امنیت و سلامت زندانیان اقدامات بسیار خوبی با همکاری وزارت ارشاد انجام شده.
یکی از زندانیانی که به مرخصی آمده نازنین زاغری است که تابعیت دوگانه ایرانی بریتانیایی دارد. او با پابند الکترونیکی قابل ردیابی امکان مرخصی پیدا کرد. مایکل وایت زندانی آمریکایی هم که سابقه ابتلا به سرطان را هم داشته، دیگر زندانی غیر ایرانی است که به مرخصی آمده. آقای وایت به دلیل داشتن علائم کرونا حالا در بیمارستانی بستری شده. گفته می شود او در زندان به ویروس آلوده شده بوده. آزاد نشدن زندانیان سیاسی یا به قول مقام‌های ایرانی زندانیان امنیتی باعث انتقادات زیادی شده.
ما زندانیان همشون برامون سلامتشون اهمیت داره، امنیتی و غیر امنیتی نداره و میتونم ادعا بکنم که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی به مراتب مناسب‌تر از شرایط نگهداری سایر زندانیان هست.
از زندانیان محیط زیستی فقط یکی از آنها یعنی عبدالرضا کوهپایه به مرخصی آمده. شورش و فرار زندانیان در دیگر نقاط جهان هم رخ داده. مثلا اینجا در زندان شهر مودنا در شمال ایتالیا شورشی رخ داد و 3 نفر هم کشته شد. خانواده های نگران زندانیان در مقابل زندان جمع شدند. بدترین نمونه شورش در زندان مرکزی بوگوتا پایتخت کولومبیا رخ داد با 23 کشته. زندان های کشورهای آمریکای جنوبی اغلب درگیر شورش زندانیان هستند. حالا هم ویروس کرونا علت این شورش ها شده. در بیشتر زندان‌های برزیل هم شورش‌های مشابهی رخ داده. شباهت این زندان‌ها به زندان‌های ایران تراکم زیاد زندانیان است. موضوعی که این زندان‌ها را به یکی از خطرناک‌ترین محیط‌های ابتلا به ویروس تبدیل کرده. اینجا زندانی در آمریکاست. روی دیگر سکه اما خطر آزاد کردن زندانیان با جرایم سنگین و ورود آنها به جامعه است. زندانیان که می توانند در میان بحران حاضر در جهان بحران دیگری ایجاد کنند. مشکلی که حالا آمریکا هم با آن دست به گریبان است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همراه هستیم با حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر. آقای نایب هاشم، تا کنون درباره شیوع ویروس کرونا در زندان فشافویه و اوین گزارش های منتشر شده. دولت ایران تا کنون چه تدابیری برای کنترل این ویروس در زندان ها داشته؟
تدبیری که رئیس قوه قضاییه اعلام کرده حدود بیش از یک ماه پیش این هستش که تعداد زندانیان رو یه مقدار مرخصی بدن و بعضی از زندانیان رو که کمتر از 5 سال زندان دارن آزاد بکنن، ولی از اون زمان تا کنون حدود 250 برابر شدن تعداد کسانی که مبتلا هستن به بیماری کرونا و یا اینکه در اثر اون لطمه دیدن. و خب این بسیار بخشنامه‌ای هستش که به روز نشده. یکی از توصیه‌هایی که سازمان بهداشت جهانی داره در مورد برخورد با مسئله کرونا در زندان‌ها این هستش که باید به روز باشه اقداماتی که انجام میشه، و متاسفانه تغییراتی که انجام شده حد اقلی بوده در این فرصت، و خب ما شاهد این نیستیم که تعداد زندانیان بیشتری که باید قاعدتا در این شرایط آزاد بشن آزاد بشن یا مجازات جایگزین بشه یا حداقل مرخصی به اونها داده بشه. وضعیت در زندان ها شبیه در واقع میشه انکوباتور یا وضعیت در واقع کشت هست برای ویروس و میکروب، و خب مثل شرایط کشتیه که الان در ساحل یا کشتی هایی هستش در سواحل مختلف الان لنگر انداختن، درون اونها تعداد کسانی که مبتلا شدن فوق العاده بالا هست، افراد در زندان در تماس مکرر و مداوم با یکدیگر هستند و از این شرایط ویروس به بهترین شکل میتونه استفاده کنه و توزیع بشه در میان زندانیان. و تدابیری که در زندان باید انجام بشه مانند تدابیری که در خارج از زندان باید انجام بشه بر مبنای قواعد نلسون ماندلا، و دیده نمیشه که چنین اقداماتی رو مقامات جمهوری اسلامی، مقامات در واقع زندانبانان در رابطه با زندانیان انجام داده باشن تا کنون.
آقای نرواشو به چند تا نکته اشاره کردید، یکی اینکه سازمان بهداشت جهانی میخواد که بروز باشه. من نمیدونم یه تفسیر کوچیک از این بروز بودن اگر میشه لطف کنید به ما بگید.
میدونید که خب در یه زمان خیلی کوتاهی خب شرایط در تمام دنیا فوق العاده تغییر که پیدا کرده و باید تمام در واقع ارگان ها خودشون رو تطبیق بدن با این وضعیت، و خب بسته به حتی روز وقتی که ما میبینیم که 20%، 30%، گاه 50% تعداد مبتلایان افزایش پیدا میکنه شرایط رو عوض بکنن، و خب این دیده نمیشه در زندان های جمهوری اسلامی، و نه تنها در مورد زندان، در همه موارد هست. مثلا فرض کن من که پزشک هستم، تا قرار بودش تا یه مدتی مثلا تا پایان سال نسخه ها به صورت الکترونیک بشه، ولی مسئله کرونا باعث شد که این مسئله خیلی سریع انجام بشه، ظرف چند روز کاری که در یک سال انجام میدن انجام بدن. باید به سرعت در واقع با شرایط خود رو تطبیق داد، و خب آنچنان لختی وجود داره در دستگاه‌های نظام که چنین چیزی رو در مورد این مسئله خطیر که میتونه فاجعه باشه، یعنی اگر که در زندان‌ها شیوع پیدا کنه مسئله کرونا و دامنگیر بشه، در واقع برای سال‌ها این مسئله جزء یکی از دیگر مسائلی که جنایت علیه بشریت تلقی میشه به پای مسئولان قوه قضاییه نوشته خواهد شد.
حسن نایب هاشم بود، پزشک و مدافع حقوق بشر. همزمان با اوجگیری انتشار ویروس کرونا در آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور بسته 2 تریلیون دلاری برای مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا رو امضا کرد. اما رئیس صندوق بین‌المللی پول گفته بیماری همه‌گیر کرونا باعث شده جهان وارد رکود اقتصادی بشه. احمد علوی کارشناس اقتصادی همراه ما. آقای علوی، کار کردیم بسته‌های محرک اقتصادی در شرایط فعلی چیه؟
در شرایط رکود فعلی که به ناگهانی هم حاصل شده، طبیعی است که چرخه گردش سرمایه مختل میشه. بنابراین میباید این بسته ها آماده بشه که این ترمیم بشه، این چرخه، و هرچند به شکل محدود یا ناقص به کار خودش ادامه بده، و الا اقتصاد امریکا و به تبع سایر کشورها که وضعیت شبیه امریکا را خواهند داشت دچار رکود عمیق میشه، و طبیعی است که در اون صورت امکانات برای نجات اون بسیار محدود هست و شاید ممکن نباشه. این بسته ها بنابراین تأثیر مثبتی خواهند داشت و تأثیرش ابتداءً روانی است برای احساس امنیت برای بازیگران عرصه اقتصاد مانند مصرف کننده، سرمایه گذار، صاحبان مشاغل، ولی اثراتی که در عرصه واقعی خواهد داشت بسته به این است که میزان این امکانات چقدر خواهد بود و تا چه اندازه دست دولت مردان و نهادهای اقتصادی باز است برای اینکه بتوانند از این بسته ها استفاده کنند.
آقای علوی، به ترمیم اقتصادی اشاره کردید، آیا این بسته های حمایتی میتونه چرخه اقتصادی آمریکا رو دوباره به حرکت در بیاره؟
اگر بگیم که به طور کامل میتونه این کارو بکنه، یک مقدار اغراق شده، اما همزمان نمیشه انکار کرد که این بسته ها دارای تاثیرات محدودی است و مانع این میشه که اون چیزی که به اصطلاح اقتصاددان ها سقوط سخت خوانده میشه واقع بشه در اقتصاد. مشکلات رو تا حدی ترمیم میکنه، نگرانی ها رو ترمیم میکنه تا یه حدی، تا شاید پس از توقف انتشار ویروس کرونا وضعیت کل نهادهای اقتصادی بازگشت بکنه به وضعیت پیشا کرونا، و در اون صورتی که این بسته ها میتونه تأثیرات خودش به شکل محدود رو انجام داده. در غیر این صورت نمیشه انتظار داشت که همه مشکلات با این بسته ها حل بشه، کما اینکه ما اثراتش رو در بازار بورس هم میبینیم که با معرفی این بسته ها بازار بورس تا حدی آرام میگیره، اما بعد از اون بلافاصله دچار نوسان میشه و روند کاهنده پیدا میکنه.
البته این ویروس کرونا همطور که میدونید ویروس جهانی شده و نه تنها آمریکا، کشورهای دیگه‌ای هم بهش درگیر هستن و مبتلا هستن. گفته شده که جهان وارد رکود اقتصادی شده. این رکود به نظر شما تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟
ابتداعا باید تعیین کرد تا چه زمانی انتشار این ویروس ادامه خواهد داشت. تا زمانی که انتشارش متوقف نشه نمیشه به دقت ابراز نظر کرد، ولی اگر شرایط همینقدر آسیب دیده باشه اقتصاد جهان و امریکا، میشه گفت که با این سکته‌ای که ایجاد شده در شرایط اقتصادی دست کم بین 6 ماه تا 1 سال طول خواهد کشید تا وضعیت دوباره برگرده به دوره پیش از انتشار این ویروس کرونا.
احمد علوی بود، کارشناس اقتصادی از سوئد. اما درست در میانه بحران کرونا، گالری گودمن در لندن میزبان تازه‌ترین نمایشگاه آثار شیرین نشاط هنرمند ایرانی آمریکایی بود. نمایشگاهی به نام سرزمین رویاها که با استفاده از ترکیب عکس و فیلم سعی می‌کند روایتگر زندگی روزمره آمریکایی‌ها باشد. محمد عبدی سری زده به این نمایشگاه.
شیرین نشاط هنرمند ایرانی ساکن آمریکا که با عکس‌ها و فیلم‌ها و همچنین ویدیو آرت‌های خود به شهرت جهانی رسیده، تازه‌ترین نمایشگاه خود را با عنوان سرزمین رویاها در گالری گودمن در قلب لندن افتتاح کرده است. این نمایشگاه که در واقع نگاه نشاط به آمریکا یا به غرب را به نمایش می‌گذارد، از 62 عکس و 2 ویدیو تشکیل شده که به ثبت چهره‌های مردم اختصاص دارد.
اسم این نمایشگاه سرزمین رویاهاست. اولین کار شیرین با این مضمونه که زندگی در آمریکا امروز چه معنایی داره. این اولین باره که عکس و ویدیو رو در یک نمایشگاه ترکیب کرده تا به عنوان یک زن ایرانی که بخش عمده عمرش رو در تبعید تو آمریکا گذرونده، یک تجربه همه جانبه رو به مخاطب ارائه بده.
نشاط در ادامه دنیای خاص خود این بار به چهره‌های افراد مختلف از زن و مرد تا پیر و جوان و کودک چشم می‌دوزد و با لنز خود به ثبت مردمانی می‌پردازد که هر کدام رویاهای خاص خود را دارند. مسئله رویای این افراد در ویدیوها برجسته می‌شود، جایی که عکاس ایرانی به نام سیمین در واقع در نقش خود نشاط در خانه مردم را می‌زند تا از آنها عکاسی کند و به نوعی رویاهایشان را ثبت کند.
Can I help you? I'm so sorry to bother you. I'm an art student and I have an assignment to photograph people in their homes. I was just wondering if I can take your portrait. It'll only take a few minutes. You're an artist? I'm an art student. Come on in. Beautiful. Just come on more. Okay. Perfect. Thanks.
ویژگی‌های آثار نشاط از علاقه به فضای سیاه و سفید تا پرداختن به مسائل سیاسی و بررسی و تأثیر آن بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را می‌توان در این آثار هم دید. آثاری که حضور موفقی از این هنرمند را در لندن پس از 2 دهه به ثبت رساند. محمد عبدی، لندن.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر ویژه‌نامه‌های نوروزی.
ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت در یکی از تحلیل‌ها و یادداشت‌های منتشر کرده پیامد عدم مدیریت بحران به بی‌اعتمادی عمیق میان مردم و حکومت اشاره کرده و نوشته که در سال 98 رویدادهای مختلفی در ایران پیش آمد. در همه این موارد به نوشته تحلیلگر جهان صنعت مقام‌های حکومتی حرف درست و شفاف رو به مردم نزدند، در موارد بسیاری دروغ گفتند و این سبب شد که بی‌اعتمادی میان مردم و حکومت وجود داشت عمیق‌تر از گذشته بشه. اشاره کرده این تحلیلگر ویژه‌نامه نوروزی روزنامه جهان صنعت که در این میانی بی‌اعتمادی عمیق میان مردم و حکومت ویروس کرونا هم در ایران شروع پیدا کرد که مردم باز هم مقام‌های دولتی و حکومتی رو مسئول می‌دونن که اونها حقیقت رو و واقعیت رو از ابتدا به مردم نگفتن. اشاره کرده برای نمونه تحلیلگر روزنامه جهان صنعت در ویژه‌نامه نوروزی این روزنامه به این که قم قرنطینه نشد در روزهای اولی که اعلام شد که شناسایی شده به طور رسمی مواردی از ابتلا به کرونا در قم، تاکید کرده که چرا این پرسشی است که مردم مطرح میکنن که چرا قم قرنطینه نشد، دست کم برای اینکه روند شیوع ویروس کرونا در ایران روند کنتری باشه. و خود این روزنامه جواب داده، نوشته که دلیل اصلی عدم قرنطینه این هست که اگر از عنوان قرنطینه برای جای استفاده بشه و حالا هم برای استانهای دیگر استفاده بشه، دولت باید مایحتاج ضروری مردم رو در حد استانداردهای بین‌المللی آماده کنه و در خونه‌شون تحویل بده، ولی مقام‌های مسئول با این عنوان که قرنطینه مال عهد قدیمه و کارساز نیست از این کار امتناع میکنن، در حالی که در واقع امکان مالی این قضیه رو ندارن و نمیخوان این هزینه رو انجام بدن. موضوع دیگری که ویژه‌نامه نوروزی جهان صنعت به اون پرداخته با عنوان اقتصاد پیکانی، چشم‌انداز اقتصاد در سال آینده هست. اشاره کرده این روزنامه در ویژه‌نامه نوروزیش که اقتصاد ایران در حال حاضر یک اقتصاد نحیف و بی ارتباط با اقتصاد دنیا هست و همین دلیل از اون به عنوان اقتصاد پیکانی یاد کرده. اشاره کرده به این موضوع که در حال حاضر چشم‌انداز امیدبخشی فراروی مردم ایران و اقتصاد ایران قرار نداره، برای به این دلیل که سیاست‌گذاری هایی که در ایران انجام میشه منافع ملی و اقتصاد در اون لحاظ نمیشه، بلکه بیشتر مبنای ایدئولوژیک داره و مقام‌های حکومتی بر اساس ایدئولوژی که به اون پایبند هستن تصمیم میگیرن که چه کاری بکنن و چه کاری نکنن. به همین دلیل نوشته که اقتصاد در سال آینده هم چشم‌انداز خوبی نداره. آقای محمود جامساد هم که اقتصاددان هست، اشاره کرده که منابع پیش‌بینی شده در لایحه بودجه به هیچ وجه محقق نخواهد شد. 150 هزار میلیارد تومان تا پیش از شیوع ویروس کرونا در ایران کسری بودجه در سال آینده پیش بینی شده بود که ایشون به عنوان اقتصاددان گفته این موضوع شدیدتر خواهد شد و تأکید کرده که از زمانی که ویروس کرونا در ایران کشف شد، یعنی شناسایی شد، دست کم دو هفته بعد این موضوع به طور رسمی اعلام شد و اون رو هم مسئولیتش رو متوجه مقام‌های حکومتی کرده و تأکید کرده که عدم شفافیت در حوزه اقتصاد باز هم به گسترده تر شدن فساد حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران دامن خواهد زد.
سپاس که با برنامه صبحانه با خبر امروز از رادیو فردا همراه ما بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.